سلام و روز بخیر نوبجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده میگوید پیش از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان طالبان باید یقینی سازند که این کشور دوباره به لانه ترورستان مبدل نخواهد شد و وزارت دفاع افغانستان میگوید تا اکنون بیش از 4000 نفر در چوکات اردوی منطقوی جذب شدند. در ادامه جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. در آغاز سرخط چند خبر، مذاکرات میان هیئت آمریکایی و گروه طالبان در قطر امروز پنجشنبه برای هشتمین روز پیهم دوام میکند. سفیر آمریکا در کابل میگوید گفتار و کردار گروه طالبان متضاد است و پارلمان رومانیا یک لایحه قانون را که از حبس مقامات در قضایای فساد اداری جلوگیری میکرد رد کرد. تفصیل خبرها، یک منبع نزدیک به زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان خبر پایان گفتگوهای صلح را نادرست خوانده. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که گفتگوهای صلح بین آقای خلیلزاد و نماینده های گروه طالبان در قطر پایان یافته و تطبیق دادن نسخه های انگلیسی، فارسی و پشتوی توافقنامه آغاز شده. اما دستیار خلیلزاد دیشب بر رادیو آزادی گفت این گزارش ها نادرست است و مذاکرات امروز هم ادامه می‌یابد. از سوی دیگر سوال شو این سخنگوی دفتر طالبان در قطر ناوقت امشب در توییترش نوشت که مذاکرات میان دو طرف الی دو نیم شب گذشته دوام کرد که در آن روی نکات مهم پیشرفت صورت گرفت، اما او جزئیات این پیشرفت‌ها را شریک نساخته. شاهین گفت که در مذاکرات دیروز ملا عبدالغنی برادر مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر و زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز اشتراک داشتند. همچنان خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک فرمانده ارشد طالبان در پاکستان که نامش را ذکر نکرده گزارش داده است که هم اعضای شورای طالبان مسوده توافقنامه میان هیئت آمریکایی و دفتر طالبان در قطر را دریافت کردند و در حال بررسی آنند. اما این مقام گفته که ممکن بررسی مسوده توافقنامه برای رسیدن به یک نتیجه نهایی یک یا دو روز دیگر را در بر گیرد. جان بس سفیر آمریکا در کابل در پیام توییتر خود شام دیروز نوشت که طالبان میگویند آنها صلح میخواهند و به یک توافق نزدیک شدن، اما در این حال این گروه شبکه های مخابراتی و دیگر زیربناهای مورد نیاز افغان ها را تخریب میکند. جان بس در این پیام خود میپرسد که آیا ما و افغان ها با آنچه که طالبان میگویند باید توجه کنیم یا آنچه که انجام میدهند؟ گروه طالبان چند روز پیش شبکه مخابراتی سلام را تهدید کرد و انفجار شام دیروز در دفتر این شبکه در شهر خوست خسارات مالی به جا ماند. این گروه شبکه مخابراتی سلام را به فعالیت‌های جاسوسی متهم کرده. گل محمد بیدار معاون والی کنر میگوید از واقع دیروز کشته شدن اطفال در ولسوالی دانگام این ولایت بر ریاست جمهوری افغانستان اطلاع داده است. در نتیجه اصابت یک راکت که به گفته مقامات در کنر از آن سوی سرحد توسط نیروهای پاکستانی فر شد، 3 طفل کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. گل محمد بیدار معاون والی کنر در این مورد دیشب بر رادیو آزادی گفت:
3 نفر شهیدان لرو، 4 نفر زخمیان لرو، او مونږ دغه من هیڅ یو دی عاجل واقع ته جمهوریت خبر ورکړی دی او منتظر به هدایت یو.
مقامات در کنر میگویند در یک ماه گذشته بیش از 700 راکت از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی کنر فرد شده. مقامات پاکستانی تا هنوز در مورد واقع دیروز دانگام چیزی نگفتند. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گذشته از تخطی های مرزی پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. اکنون هم از منطقه و جهان، ملکه الیزابت درخواستی صدر اعظم بوریس جانسن مبنی بر تعلیق کار پارلمان در استان خروج بریتانیا از اتحادیه را رسماً تصویب کرد. با این اقدام مدت زمان را که پارلمان برای بحث روان این مسئله نیاز دارد بسیار کاهش خواهد داد. اعضای خشمگین اپوزیسیون دیروز از این درخواستی صدر اعظم سخت انتقاد کردند. آنها گفتند بوریس جانسون قصداً تلاش کرد تا اعضای پارلمان از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا جلوگیری نکنند، ولی صدر اعظم این اتهامات را رد کرده. بوریس جانسون با آغاز کار خود در ماه گذشته تعهد کرد که تا پایان ماه اکتبر اگر کدام توافق خروج حاصل شود یا نه، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج می‌سازد. مسکو میگوید دو سناتور آمریکایی که ادعا میکنند ویزه سفر به روسیه برایشان داده نشده، میدونستند که در فهرست کسانی شاملند که اجازه ورود به روسیه را ندارند. ماریا زاخاروفا از خوانگوی وزارت خارجه روسیه دیروز به خبرنگاران گفت این فهرست در واکنش به اقدامات آمریکا که شمار سناتوران روسی را ممنوع دخول کرده تهیه شده است. سناتوران آمریکایی کریس مورفی و ران جانسون که هر دو از منتقدین سرسخت کرملین پنداشته میشوند، هفته جوری گفتند ویزای ورود آنها به روسیه رد شده. و اکثریت سرتاسری اعضای پارلمان رومانیا یک لایحه قانون را که از حبس مقامات در قضایای فساد اداری جلوگیری میکرد رد کردند. این انکشاف یک پیروزی بزرگ برای اپوزیسیون و امنوایی با خواسته های اتحادیه اروپا پنداشته میشود. نتایج رای گیری 177 رای تایید در برابر یک رای منفی بود. این رای گیری یک روز بعد از فیصله کمیته تقنین مجلس نمایندگان صورت گرفت. این کمیته با تایید یک گزارش این لایحه را با اتفاق آرا رد کرده بود. نو و هفت دقیقه صبح به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه از اظهارات تازه جنرال جوزف دانفورد، لیدر ستیز عمومی قوای مسلح آمریکا در مورد افغانستان برایتان جزئیات خواهیم داد. وزارت دفاع افغانستان از جلب و جذب بیش از 4000 نفر در چوکات نیروهای منطقوی خبر داده است.
نظر به سال گذشته که آماری که در کمیسیون ثبت شده بود،
گزارش ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید از فعالیت مدافعین حقوق بشر و نهادهای جامعه جهانی با مظرت جامعه مدنی حمایت نموده و در حفاظت از آنها تلاش کرده است. این اظهارات در واکنش به گزارش دیروز سازمان عفو بین الملل بیان شده. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
یکان 40 دفعه که من خودم داود خان زایر خان را خدا ببختشان ما دیدیمشان که در می سرک همیتر آمدن زایر شاه یک موتر داشت همیتر راست می آمد در باق ممانعت نبود در ایراغا و در دیگر.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنج شنبه هفتم ماه اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 29 آگست 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطوری که پیشتر هم گفتم، یک نظامی ارشد ایالات متحده گفته که پیش از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، گروه طالبان باید یقینی سازد که این کشور دوباره به لانه ترورستان مبدل نخواهد شد. جنرال جوزف دانفورد، لیدر ستیز عمومی قوای مسلح آمریکا، این سخن را دیروز به خبرنگاران گفت. از سوی دیگر وزارت دولت افغانستان برای امور صلح بیشتر روی آتش بس تاکید کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که مقامات آمریکایی و طالبان به یک توافق صلح نزدیک شدند، لوید رستیز نیروهای مشترک آمریکا میگوید پیش از اینکه سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شوند، طالبان باید اطمینان دهند که این کشور دوباره به لانه افراطیون تبدیل نخواهد شد. جنرال جوزف دنفورد در پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت: وقتی که من درباره افغانستان فکر میکنم، درباره دو چیز فکر میکنم. اول اینکه ما نمیخواهیم که این کشور یک پناهگاهی باشد که از آنجا کشور ما و مردم آمریکا و متحدین ما ممکن تهدید شوند. و دیگر اینکه ما صلح و آرامی در افغانستان میخواهیم برای مردم افغانستان. جنرال دنفورد افزود که در هر توافق آمریکا با طالبان شرایط اوضاع امنیتی در افغانستان در نظر گرفته خواهد شد. او گفت نیروهای افغان در حال حاضر بدون کمک متحدین نمی توانند امنیت کشور را تامین کنند و برای مقابله با سطح خشونتی که وجود دارد به کمک نیاز دارند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا که در کنار جنرال دنفورد قرار داشت نیز گفت که توافقنامه با طالبان باید تضمین کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان و منبع حمله تروریستی به آمریکا مبدل نخواهد شد. او گفت که در حال حاضر از کلمه خروج سربازان استفاده نمی کند و می گوید که برای آوردن صلح و امنیت به افغانستان تلاش می شود. در این حال گفتگوهای نهمین دور مذاکرات مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و طالبان در قطر شب گذشته نیز ادامه یافت. یک عضو هیئت آمریکا که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت مذاکرات جریان دارد و ما تخمین کردن نمی توانیم که برای حل مسائل باقی مانده چقدر طول خواهد کشید. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام توییتر دیروز خود نوشت که به توافق نهایی نزدیک شده ایم. در این میان وزارت دولت افغانستان برای امور صلح امیدوار است که در گفتگوهای جاری روی آتش بس نیز توافق صورت گیرد. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت دیروز به رسانه‌ها گفت:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان انتظار دارد تا یکی از نتایج توافق مذاکرات بین آمریکا و طالبان برقراری آتش بس دائمی در افغانستان باشد و هر چه زودتر مذاکرات بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان آغاز شود.
از سوی دیگر مسکو برای تضمین توافقنامه میان طالبان و آمریکا ابراز آمادگی کرده است.
رادیو آزادی. معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید اردوی منطقوی در زمینه تامین امنیت مناطق و مبارزه با شورشیان مسلح نقش مهم داشته است. به گفته این وزارت تا اکنون بیش از 4000 نفر در چوکات این اردو جذب شدند. اقدام حکومت افغانستان در راستای ایجاد اردوی منطقوی واکنش های مثبت منفی مردم را به دنبال داشته. بیشتر از ستار فروخ بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا حال 50 توله اردوی منطقه‌ای در این کشور ایجاد شده است. روح‌الله احمدزی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حدود 5000 نفر در این توله‌ها جذب شدند. به گفته احمدزی این نیروها توانستند که کمر داعش را در شرق کشور بشکنانند. او افزود:
در چندین قلوردوها که چندین ولایت را در بر میگیره نیروهای منطقوی اردو استخدام شده و در اونجا تعبیه شدند و فعلا عملا موظف هستند. در کل ما 50 توله فعلا عملا توله های تعبیه شده داریم که در حدود کم میزان پرسنل این توله ها 4730 تن هستند.
در همین حال مردم در افغانستان در رابطه به ایجاد اردوی منطقه‌ای نظریات متفاوت دارند. حاجی خان باشنده ولایت بادغیس و محمد قاسم زواک باشنده ولایت هلمند در مورد اقدام حکومت برای تشکیل اردوی منطقه‌ای به رادیو آزادی چنین گفتند:
اردوی محلی که درست میکنند، چرا مهمتر اردوی قدیمی مثلا خرج نمیکنه که مثلا اردوی قدیمی مثلا ما مردم از ایجادی هستیم خار ما مهور بانسیار تقویه نمیکنه که مثلا بیجا اردو برای ما جال میکنه منطقه که اردو جور شد و مردم مثلا خطیه که دیگه تازه داره یه تازه مثلا باز مثلا با چیز میشتم مثلا خانه جنجی میشتم مثلا یکی دیگه خطیه که دیگه تازه داره مثلا تازه رو مثلا باز خانه جنجی جرام میکنم مثل وقت در بچه آوریه
کلم شمایی زورتو په دې راتلون کې په هلمند په څو ولسوالۍ کې ځای پلده شوي دي او ښه نتیجه ورکړې ده. سیمه ییزو اردو چې ده دا ډېر تر پولیس اردو سیمه ییزو پولیس باندې ډېر قوي ده او د دفاع وزارت افغان څخه ملاتړ کېږي.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا حال کدام شکایتی را در مورد اردوی منطقه‌ای دریافت نکرده است. سخنگوی این وزارت به نگرانی ها در زمینه ایجاد اردوی منطقه‌ای این گونه پاسخ می‌دهد.
شرایط جلب و جذب بالایشان عملی میشه که هیچ گونه پیشینه جرمی نباید داشته باشند و موارد دیگه که به خاطر یک سرباز در صفوف اردوی ملی باید همون شرایط بالای اونا عملی میشه، بالای اینا هم عملی میشه. نمیخوایم که هیچ گونه سوء استفاده از اردوی منطقوی صورت بگیره.
وزارت دفاع افغانستان در اوایل سال گذشته شمسی گفته بود که جذب افراد در چوکات نیروهای منطقه‌ای از ولایت لغمان آغاز شده است. این وزارت ایجاد نیروها را در زمینه تامین امنیت مناطق و حفاظت ساحات که از شورشیان مسلح پس گرفته می شوند مؤثر می خواند. انتظار می رود اضافه از 30,000 نفر در چوکات نیروهای منطقه‌ای جذب شوند. پیش از این حکومت افغانستان پلیس محلی را ایجاد کرده بود. پلیس محلی از سوی مردم و برخی نهادها به نقض حقوق بشر و تخطی‌های دیگر متهم شده است.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان گفته بیش از 4,000 نفر را در چوکات اردوی منطقوی جذب کرده. در این حال مقام های امنیتی ولایت فرا از ایجاد این اردو در برخی از ولسوالی های این ولایت خبر دادند. جگرن عصمت الله مسئول جلب و جذب قول اردوی 207 ظفر در فرا در صحبت با رادیو آزادی ایجاد اردوی منطقوی را مؤثر خواند و گفت که 4 کندک اردوی محلی در ولسوالی های پرچمن، گلستان، بالا بلوک و اناردره ایجاد شده. حفیظ‌الله نوروزی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از فرا گزارش فرستاده.
جگران عصمت الله مدیر جلب و جذب کل اردوی 207 ظفر در فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید 4 کندک اردوی محلی و یا منطقوی در ولسوالی های پرچمن، گلستان، بال بلوک و نردره ایجاد گردیده که با ایجاد اردوی محلی روی امنیت امان ولسوالی ها تاثیرات مثبت خواهد گذاشت.
همون محل و ولسوالی هایی که برای ما حالا فعلا دو توله گده داده که یک توله گلستان و یک توله بال بلوک، مسیرت از اینا که از بخاطر امو مسیرت که امو بلدیت با امو ولسوالی داره نسبت یک سربازی که از پکتیا بیا یا از نورستان بیا یا از جلال آباد بیا یا از قندار بیا، اینا هم منطقه است، هم مال از ناس باغ اراضی و منطقه کل چون با اراضی ما ولسوالی با مردم ما ولسوالی آشناست.
در امین آل محمد خان ولسوال پرچمن و چند تن از بزرگان آن ولسوالی در رابطه با ایجاد اردوی محلی و تاثیرات آن روی امنیت ولسوالی پرچمن در صحبت با رادیو آزادی چنین میگویند:
خوبایی که در چوکات اردوی محلی است که مردم از هر قریه هستند، قریه خود نگاه میکنند، دشمن دوج نفوس پیدا نمیکنه و یک گام بسیار نیک است و در راستای امنیت و تامین امنیت مردم پرچمن که خاص مردم هست و ان شاء الله بسیار اثرات مثبت خواهد داشت.
در قسمت قوت های منطقوی یا اردوی محلی در ولسوالی پرچمن یک مؤثریت خاص داره، به خاطر اینکه مناطق پرچمن یک مناطق وسیع است که 12-13 پسته امنیتی ضرورت داره و این از تمام جوانایی که ما داریم و ایجاد هم شده حاضر شدن، ما از این استقبال میکنیم، کار نیک و کار خوبی است.
از سوی دیگر اعضای شورای ولایتی و فعالین مدنی در فرا ضمن استقبال از ایجاد اردوی محلی در برخی از ولسوالی های ولایت فرا از جوانان میخواهد که برای تامین امنیت منطقه خود به صفوف اردوی محلی استاد شود.
محلی اردو تشکیل هنده در افغانستان د خلق و د کلو د ولسوالیو په دې کې ګډون وکي، دوی خپل د محل په راضی باندې بهتره پوهیږي، خپل د محل په عرف و عنعناتو باندې بهتره پوهیږي، دوی کولای شي چې مؤثر تمام شي.
زما په نظر دا خو ډېر یو ښه معقول کار شوی دی په دې چې بیا دا محلي اردو دی که نه. اوس مثلا شیوان، بالا بلوک، خاک سفید داسې ولسوالیو کې د هغه ځای ځوانان ماوندز دغه داس پروژه د خپل ځوانان حالت مقرره کړه ته ودري تر دې چې ایران ته زیابل 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 مشکلاتونه دي، هم ماشور کې هم امتیاز ور کېم بل خپل خاور خپل کې خپل منطقې څخه دفاع کوي.
ولایت فرا د ولسوالی دارد و برخ از این ولسوالی ها ناامن گزاره شده. حفیظ الله نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
پروسی سل پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. با ما بمانید. اکنون گزارش داریم در مورد این که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 70% تلفات غیر نظامیان در ولایت غور ابراز نگرانی کرده. این گزارش تا لحظات دیگر. نخست مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
روزنامه دیلی بیست چاپ ایالات متحده به برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه رقابت‌های منطقه‌ای و ویژه هند و پاکستان را در مسئله افغانستان همزمان با ادامه گفتگوهای آمریکا و طالبان برجسته ساخته است. در ادامه آمده که پاکستان در بازی جنگ افغانستان دست پرقدرت دارد، بخصوص در هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد از جنگ افغانستان کنار رود. اما دیلی بیست این نکته را برجسته ساخته که تنها ترامپ و عمران خان صدر اعظم پاکستان دو طرف دخیل این جنگ نیستند. روزنامه از هند و چین به عنوان دو کشور و دیگر یادآوری کرده که در مسئله افغانستان منافع خود را جستجو می کنند. در ادامه اظهارات چک هگل سناتور پیشین آمریکایی نقل شده که 8 سال پیش گفته بود هند همیشه از افغانستان به حیث جبهه دومش استفاده می کند و در سالهای گذشته مشکلات را برای پاکستان در آن سوی مرز تمویل کرده است. در سال 2013 میلادی هنگامی که چک هگل برای گرفتن رأی به حیث وزیر دفاع آمریکا در جلسه استماعی کنگره کشورش اشتراک کرد، اظهارات او در مورد هند جر و بحث‌هایی را برانگیخته بود. روزنامه دیلی بیست می افزاید زمان مهم است و نشان می دهد که وضعیت افغانستان برای مذاکره کننده های دونالد ترامپ تا چی حد پیچیده است. به تحلیل روزنامه واشنگتن از دیر زمان به این باور بوده که اگر یک راه برای حل مسئله افغانستان وجود داشته باشد مرتبط با پاکستان است. اما بنوشته روزنامه حکومت پاکستان گاه هممانند قهرمان برای حل بحران افغانستان تلاش نشان می‌دهد و گاه مثل شرانداز از طالبان حمایت می‌کند. روزنامه واشنگتن پست به تخریب صنعت فیلمسازی افغانستان توسط طالبان تمرکز کرده و از برخی فیلم‌ها که در انگام حاکمیت این گروه سالم ماندند یادآور شده است. به نوشته روزنامه طالبان در سال 1996 و با گرفتن کابل قوانین خیلی تندروانه را تطبیق کردند و در کنار از بین بردن فیلم‌ها و نوارهای ویدیویی و تصویری مردم دست به تخریب افغان فیلم و آرشیف ملی نیز زدند. اما حالا با گذشت 18 سال از سقوط رژیم طالبان بیشتر توجه به دیجیتال سازی فیلم های افغانی است تا برای نمایش و خریداری در اینترنت موجود باشند و همچنان در سینماهای سرتاسر افغانستان به نمایش گذاشته شوند. واشنگتن پست اظهارات سلطان محمد استالفی یکی از کارمندان خیلی سابقه دار افغان فیلم را نشر کرده که گفته است آرشیف هویت یک کشور است و اگر آرشیف وجود نداشته باشد هویت یک کشور ناپدید می شود. افغان فیلم در اواخر دهه 1960 میلادی به کمک ایالات متحده گشایش یافت. فیلم ها برای چندین دهه به شکل نوارها باقی ماندند و از چند به این سو کار دیجیتال سازی آنها ادامه دارد. این فیلم ها در حال حاضر در آرشیف ارگ نگهداری می شوند، اما به نوشته روزنامه واشنگتن پست منتقدین حکومت را متهم می کنند که فیلم ها را از دسترسی مردم به دور نگه می دارد. با این هم رفیع الله عزیزی رئیس آرشیف ارگ بر روزنامه گفته است انتقال دادن فیلم ها به ارگ تنها به این منظور بوده که اگر هرچی در آینده برای افغانستان اتفاق می افتد نوارها مسئول بمانند و با آنها آسیب نرسد.
همان طور که پیشتر هم گفتم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 70% تلفات غیر نظامیان در ولایت غور ابراز نگرانی کرده. دفتر ولایتی این کمیسیون در غور گفته که بیشترین قربانیان زنان و کودکان هستند و مقام های محلی در غور گروه طالبان را مسئول این تلفات می دانند. همکار منصور خسرو گزارش را در این مورد از غور فرستاده.
اینجا دهلیز شبخانه ولایتی غور است.
زن اینجا با سر و صورت پندیده بستری است و از درد ناله دارد. او یکی از کسانی است که به گفتش قربانی ماینی کنار جاده شده، شوهر و دو فرزند خردسالش را در این رویداد از دست داده است. شمایل 26 ساله برای خرد از محل سکونتش در روستای نادانک در 20 کیلومتری شهر فیرسکو به بازار کوچک آنگران در غرب فیرسکو آمده بود که وقتی برگشت موتورسیکل حاملش با ماین کارگزاری شده برخورد کرد. در اثر انفجار این ماین شوهر و دو فرزند خردسالش جان دادند. شمایل که اکنون باردار است در شفخانه ولایتی غرب بستری است. او با گلوی پر از بغض و چشمانی اشک‌آلود داستان این رویداد را چنین بیان می‌کند.
نادانگ عصر بود. عصر دمول از جازاد بزرکت که بیمین طرف اینگر بیمین دیش و اینگر بودیم بعد از روز سوی مرکت که بعد ایچاش شرکت که برفتیم دو بازار که این کردشین تارکت که دیر شد ساعت چار شد برفتیم دو سخته از ایسخته تا برفتیم نادانگ شوم شد شوم صادک ما بود و ما شوهرم بود و ارده الیک اونا شهید شد.
آه و ناله مادری را در کنار بستر این خانم می شنویم که از بربادی خانه دخترش سخن به لب می گشاید. بی به نور مادر شمایل
نشیدی علی مکاو بده خودی اب کرده کش و زدن تو کرده ایرا بی تو کرده و خانه شرم خراب کرده خدا خانه کرده گر خراب بشه خواهر نکم سادم تو.
قربانی ماین های کنار جاده در غور تازگی ندارد. اکنون مسئولان در این ولایت از افزایش 70 درصدی تلفات افراد غیر نظامی به خصوص در انفجار این ماین ها سخن می گویند. فریده ناصری سرپرست دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر غور به رادیو آزادی می گوید که تلفات غیر نظامیان نسبت به 5 ماه سال گذشته در زمان مشابه آن در سال جاری 70 درصد افزایش یافته است. او می افزاید
متاسفانه نظر به سال گذشته که آماری که در کمیسیون ثبت شده بود تا 5 ماه ما 70 درصد افزایش داریم تلفات افراد مرکی را که 48 نفر کشته و 32 تن زخمی را نشان می دهد.
با این حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور نیز تلفات افراد ملکی را در این ولایت نگران کننده می داند و می گوید که گروه طالبان عامل عمده این کشتارها است.
بیشترین تلفاتی که مردم ملکی از ناحیه انفجار ماین کنار جاده و همچنین جابجایی طالبان در خانه های ملکی برخواست سپر قرار دادن افراد ملکی آسیب دیده و این آسیب دیدن افراد ملکی نسبت به سالهای گذشته واقعا نگران کننده است. مایه تشویش و مایه نگرانی برای اداره محلی است.
مسئولان اداره محلی غور میگویند آنان تلاش میکنند تا از طریق قلما بزرگان قومی به طرفهای درگیر قوانین جنگی را بفهمانند تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان فرش نمودن ماینهای کنار جاده و استفاده از خانه‌های مسکونی منهی سنگر را از سوی این گروه رد میکند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید از فعالیت مدافعین حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی حمایت نموده و در حفاظت از آنها تلاش کرده است. حکومت افغانستان با نشر یک اعلامیه این را در واکنش به گزارش دیروز سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت مدافعین حقوق بشری در افغانستان گفت. در این گزارش آمده است که همزمان با شدت جنگ در افغانستان مدافعین و فعالان حقوق بشری در این کشور زیر عملات فزاینده قرار دارند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به گزارش تازه سازمان عفو بین الملل می گوید دولت جمهوری اسلامی افغانستان حفاظت از حقوق همه شهروندان و نهادهای فعال در این کشور را وظیفه خود می داند. اعلامیه ریاست جمهوری می افزاید که دولت افغانستان همواره از فعالیت مدافعان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی حمایت نموده و در حفاظت از آنها تلاش کرده است. ارگ می افزاید که نهادهای دولتی در قسمت پیگیری حمله سال 2015 بر موتر کارمندان حقوق بشر در شرق افغانستان که در آن 2 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شد متحد می باشد. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود که زیر عنوان مدافعان بی‌دفاع نشر کرد گفته است که همزمان با شدت جنگ در افغانستان مدافعان حقوق بشر در این کشور زیر حملات فزاینده طرفین جنگ و گروه‌های مسلح قرار دارند. سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است افزود که حکومت افغانستان و جامعه جهانی به مدافعان حقوق بشر و فعالان در این کشور که در معرض ارعاب، تهدید، آزار و اذیت و خشونت قرار دارند چندان توجهی نمی کنند. این سازمان میگوید که حکومت مورد حمایت غرب در کابل در پیگیری حملات بر مدافعان حقوق بشر بارها ناکام مانده و در برخی موارد آنها را متهم ساخته که در ادعای خود صادق نیستند و حتی اینکه برایشان گفته شده که اسلحه بگیرند و از خود دفاع کنند. عمر واریاج معاون سازمان عفو بین الملل در بخش آسیای جنوبی میگوید که احترام به فعالان حقوق بشر، محافظت و حمایت آنها از وظایف حکومت است. او می افزاید که حکومت باید تهدیدها و حملات علیه فعالان حقوق بشر را پیگیری نموده و افراد مظنون را محاکمه کند. آقای واریاج از جامعه جهانی نیز خواست که باید کمک کند و حمایتی را که مدافعان حقوق بشر در افغانستان عاجل نیاز دارند فراهم سازد.
نو نیمه صبح به وقت کابل است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مذاکرات میان هیئت آمریکایی و گروه طالبان در قطر امروز پنجشنبه برای هشتمین روز پیهم دوام خواهد کرد. جان بس سفیر آمریکا در کابل در پیام تویتر خود شام دیروز گفت طالبان میخواهند صلح کنند، اما در همزمان با آن این گروه شبکه‌های مخابراتی و دیگر زیربناهای مورد نیاز افغان‌ها را تخریب می‌کنند. معاون ولی کنر گفته است از واقعه دیروز کشته شدن اطفال در حمله راکتی از سوی پاکستان در ولسوالی دانگام به ریاست جمهوری افغانستان اطلاع داده. و مسکو می گوید دو سناتور امریکایی که ادعا می کنند ویزه سفر به روسیه برایشان داده نشده، می دانستند که در فهرست کسان شاملند که اجازه ورود به روسیه را ندارند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشه، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که در اوج بیکاری در افغانستان در حدود 100 شرکت کاریابی تلاش میکنند زمینه های کار را به جوانان فراهم کند، اما جوانان کارکردی شرکت ها را زیر سوال قرار دادن. برخی از این جوانان جویای کار گفتند با آنکه این شرکت ها در بدل دریافت پول کار می کنند، اما نمی توانند به درستی فعالیت کنند. وزارت کار امور اجتماعی امیدوار است که این شرکت ها بتوانند در کاهش بیکاری فعالیت مثبت داشته باشند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
شامل وظیفه میشیم، اولین معاش را که میگیریم نصف معاش باید بپردازیم به مشتری.
این صدای حبیب پارسا است که از 8 ماه بدین سو دنبال کار میگردد. آقای پارسا که محصل سال آخر پوهنتون است میگوید هر باری که به دفاتر کاریابی مراجعه کرده در بدل ثبت نام پول پرداخته، اما برایش گفته شده که بعد از اینکه به کار گماشته شد باید نصف معاش اول یا هم تمام معاشش را به آن دفتر بدهد.
شرکت های کاریابی زیاد به اشتراک کردیم، یک مبلغ پول میخواین، دانسته که بدون پول باشه یک مبلغ پول میخواین. البته چند رقم اشتراک کردیم هم تو بده. بله تقاضا میشه. قانونشان همیسته وقتی که شامل وظیفه میشیم اولین معاش که میگیریم نصف معاش باید بپردازیم به مشترک هر قدر که باشه.
حبیب پارسان میگوید حکومت جلوی فعالیت های شرکت هایی را بگیرد که به جای کاریابی پول مردم را به کیسه می اندازند. شماری از مسئولان این دفاتر نیز تایید می کنند که برخی از دفاتر کاریابی در بدل یافتن کار از مراجعین پول هنگفته در مخالف با اصول کاریشان می خواهند. علی سروش رئیس شرکت کاریابی همکار عصر بر رادیو آزادی گفت:
"200 افغانی هم هزینه ثبت نامشان میشن که اونا پیش ما ثبت نام میکنن. و وقتی که ما اونا را معرفی میکنیم اونا برای ما 1000 افغانی میپردازن. هستن بعضی شرکت هایی که حتی نام تمامی شرکت ها را گونه در سطح بازار خراب ساختن و امروز بسیاری مردمی که هستن اونا هم شکایت میکنن که ما در چندین شرکت رفتیم، بسیار هزینه گزاف پرداختیم، اما برای ما زمینه کاری مساعد نشد تا امروز."
معلمی، آشپزی، صفاکاری، گارسون، نجاری، برقی، آرایشگری، پرستاری و بازاریابی از جمله کارهایند که دفاتر کاریابی برای جوانان فراهم میکنند. اما در این میان شمار جوانان هم هستند که از طریق دفاتر کاریابی برایشان زمینه کاری مساعد شده است. احمد در این مورد میگوید:
آمدم خود ثبت نام کردم. تاریخ ثبت نام ما 1/7/98. بعد از او تا تاریخ های 25 مرا به کار معرفی کردند. 25 حمل در بخش مارکتری معرفی کرد. فعلا در اونجا کار میکنم.
با این حال روزانه ده ها جوان افغان به خاطر کار به ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی می روند و شماری از آنان حتی در راهی رفتن به کشورهای اروپایی جانهایشان را از دست می دهند. بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی، در حدود 100 شرکت خصوصی در بخش کاریابی در افغانستان فعالیت می کنند تا بتوانند سطح بیکاری را در کشور کاهش دهند. در این حال عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی، ادعاها درباره اخذ پول غیرقانونی در بدل کار از سوی دفاتر کاریابی در کابل را رد می کند.
این مسئله را که از مردم به بهانه های مختلف پول گرفته می شود جدن رد می کنم. فقط این دفاتر یک فیس اندک دارد که به خاطر ثبت نام حدود 500 افغانی گرفته می شود و اگر چنین موارد وجود داشته باشد مردم می توانند آن را با ما شریک کنند تا این وزارت با آن رسیدگی کند.
بر بنیاد آمارهای وزارت کار امور اجتماعی در حال حاضر حدود 2 میلیون فرد واجد شرایط کار در این کشور بیکار هستند. پیش از این وزارت اقتصاد نیز گفته بود که 2.5 میلیون تن در افغانستان بیکارند که 45% آنها کسانی هستند که از صنف 12 و یا هم از پوهنتون ها فارغ شدند و بقیه کسانی هستند که از مهارت های برخوردارند و روزمزد کار می کنند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوش آمدید به برنامه. هرچند انجام کارهای شاقه توسط اطفال از لحاظ قوانین و حقوق بشری من است، اما قسمی که دیده می شود شمار زیادی از اطفال در افغانستان به دلیل فقر و بیکاری مجبور به انجام کارهای بیش از توانشان می شوند که از این سبب برخی از این اطفال با مشکلات صحی، بازماندن از مکتب و حتی مرگ روبرو می شوند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در رابطه به انجام کارهای شاقه از سوی اطفال، عوامل و عواقب آن بحث میکنیم. در این بحث عبدالحد فرزام، رئیس دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ما را همراهی میکند. خب آقای فرزام، خوش آمدید به برنامه. میشه بگوین که کدام کارهایی که اطفال انجام میته اونا را کارهای شاقه گفته میتونیم؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. بر اساس اسناد بین‌المللی و حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما، هر نوع کاری که خطرناک باشه و آسیب رسان باشه و مانع رشد جسمی، فکری و معنوی اطفال شود و از لحاظ جسمانی، از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ حقوقی به اطفال آسیب برسانه، این کار ما میتونیم کار شاقه اطفال بگوییم. مثلا کاری که از لحاظ جسمی مانع رشد اطفال شود و یا منجر به معلولیت اطفال شود و یا از لحاظ روانی منجر به افسردگی و اضطراب و ترس برای اطفال شود و یا از لحاظ اجتماعی مانع استیفا و مانع استفاده اطفال از حقوق بشری و شهروندی شود، این کار شاقه اطفال است.
بله.
مثلا کاری که مانع دسترسی اطفال به حق تحصیل شود و منجر به این شود که طفل از حق آموزش، از حق تعلیم تربیت خود محروم شود، یعنی ما کار میتونیم کار شاقه بگوییم. کار شاقه یعنی کار اجباری، یعنی کار آسیب رسان و یعنی کار
بیشتر از توانش باشه. دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفصیده بود، زخمی ها مفصیده.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، بحث ما ادامه دارد و موضوع برنامه کار شاقه اطفال است و عبدالحد فرزام، رئیس دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر، در این بحث با ماست. آقای فرزام، آیا کارای شاقی که سوی اطفال صورت میگره به اساس قوانین و حقوق بشری ممنوعست یا خیر؟
بله، اسناد مختلف ملی و بین المللی رو ما داریم که کار شاقی اطفال را ممنوع قرار داده. قانون اساسی افغانستان هر نوع کار اجباری را خصوصا کار شاقی اطفال را ممنوع کرده. قانون کار افغانستان در ماده 13 خود به وضاحت توضیح داده که کار اطفال ممنوع است. البته اینجا دو نوع کار برای اطفال جواز داده شده، یکی کار آموزی است، یعنی کاری که بخشی از آموزش باشه و حرفه و امور دیگر به اطفال آموزش بده جواز داده شده، البته مشروط به این که طفل 14 سال را تکمیل کرده باشد، پای به 15 سالگی مانده باشد. و دوم کار خفیفه اطفال هم برای اطفالی که 15 سال تکمیل کرده در قانون کار افغانستان تحت شرایط بسیار خاص جواز داده شده. در غیر از او هر نوع کار اطفال پایین تر از 18 سالگی بر اساس قانون کار افغانستان ممنوع است. به همین ترتیب در قانون سرپرستی اطفال، قانونی که ما داریم به نام قانون سرپرستی، در این قانون هم احکام متعددی وجود داره که کار اطفال را خصوصا کار شاقه را ممنوع قرار میده. در سطح بین المللی اسناد مهمی بین المللی وجود داره که کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده، مثلا کنوانسیون حقوق اطفال که یکی از اسناد الزام آور است برای دولت افغانستان، و دولت افغانستان سند را به این کنوانسیون الحاق کرده و این کنوانسیون تصویب کرده در سطح ملی. این کنوانسیون هم به عنوان یک سند الزام آور بین المللی کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده.
بله، خب انجام کارهای شاقه توسط اطفال چه پیامدهای منفی و یا چه مشکلاتی را به بار آورده میدونه؟
کار شاقه اطفال از رو پیامدهای بسیار منفی برای اطفال داره، خصوصا در کشور ما که متاسفانه شمار اطفالی که مشغول کار شاقه هستن خیلی زیاد است، و ما هر روز بررسی هایی که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام دادیم میبینیم که این کار شاقه برای اطفال واقعا پیامدهای بسیار منفی داشته. اولین پیامد منفی کار شاقه اطفال از نظر جسمی است، یعنی از نظر جسمی شدیداً آسیب میزنه به اطفال. اول مانع رشد جسمی اطفال میشه که علم طب این رو ثابت کرده که اطفالی که بیشتر از حد توان خود کار کنه اینا از لحاظ جسمانی رشد نمیکنه. دوم کار شاقه اطفال منجر به معلولیت اطفال میشه. بخشی از اطفال متاسفانه در برخی از ولایتی که معادن زغال سنگ و اینا وجود داره اینا مشغول کار هستن و در اینجا آسیب میبینن. بسیار اطفال را ما شاهد بودیم که معلول شدن، دارای معلولیت شدن، اطفالی که در ورکشاپ ها کارهای سنگین انجام میده. دوم پیامد روانی به منفی است. پیامدهای روانی منفی کار شاقه اطفال این است که کار شاقه منجر به افسردگی اطفال میشه، منجر به روحیه پرخاشگری برای طفل قربانی میشه، حس انتقام جویی را در اطفال تقویت میکنه، استراب را در اطفال تقویت میکنه. بسیاری از خانواده‌هایی که اطفالش مشغول کار شاقه هستن حتما این را تجربه کردن که شبانه اطفالش میترسه، گرفتار کابوس میشه، خوابای بد میبینه. اینا ناشی از استراب است، ناشی از افسردگی و احساس ترس است که در اطفال تقویت شده و در نتیجه کار شاقه بوده. احساس ناامنی و ترس هم متاسفانه پیامد منفی دیگه روانی است که کار شاقه اطفال داره. دسته دوم از پیامدهای منفی از نظر اجتماعی و حقوقی است. اوتومات وقتی یک طفل مشغول کار شد از برخی از حقوق بشری خود محروم میشه. مثلا اولین حقی که در نتیجه کار اطفال نقض میشه و محدود میشه حق دسترسی به تعلیم و تربیت است، حق دسترسی به صحت است، حق دسترسی به تفریح است، زمینه های تفریحی است. بسیاری اطفال بر اساس کنوانسیون حقوق طفل حق داره که فرصت تفریح داشته باشه، اینا هنوز طفل هستن، ولی این حقوق از اطفال گرفته میشه در نتیجه کار شاقه اطفال. ما متاسفانه میبینیم که اطفال به جای ازی که به مکتب بره هر روز در روی جاده یک چیز رو مفروشه، مثلا در دکانها، در نانوایی ها، در رستوران ها مشغول کار شاقه هستن. اینها همگی مصادیق کار شاقه است. امکان داره که یک کار از لحاظ جسمانی خیلی سنگین نباشه، ولی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ روانی منجر به تخریب روان و منجر به محرومیت اطفال از حقوق بشری شود. مثلا
و فروش قلم در روی جاده با وجودی که کار سنگین نیست ولی بسیار پیامد منفی دارد. اول ای اطفال را در معرض هزاران تهدید قرار میده، از ای اطفال سوء استفاده صورت میگیرد، ای اطفال را مخالفین مسلح دولت تشویق میکنه، استخدام میکنه برای حملات انتحاری و کمک به حملات تروریستی و یا این اطفال از لحاظ روانی افسرده میشه. بنابراین این پیامدهای منفی رو متاسفانه کار شاقی اطفال بدون بال داره.
میشه بگوین که راهکارهای جلوگیری از کارهای شاقی اطفال کدام است؟
عوامل متعدد داره کار شاقی اطفال، بنابراین راهکارها رو هم ما باید با توجه به عواملی که باعث کار شاقی میشه مطرح بکنیم. یکی از عوامل مهمی که منجر به کار شاقی میشه متاسفانه ناآگاهی والدین و خانواده هاست. بسیاری از خانواده ها و والدین با حسن نیت اطفال خود به کار شاقی وادار میکنه، فکر میکنه که طفلش باید سخت کش تربیت شود، فکر میکنه که باید طفلش آینده خود بسازه و ای باید کار کنه، در حالی که متوجه نیست که واقعا کار شاقی اطفال چقدر آینده اطفال را به خطر مواجه میسازه. اولین راهکار هم ایست که ما باید برنامه های گسترده آگاهی دهی در مورد کار شاقی، در مورد پیامدهای منفی کار شاقی و در مورد حقوق اطفال راه اندازی کنیم تا سطح آگاهی مردم در مورد این پدیده افزایش پیدا کنه و خانواده ها اطفال خود وادار به کار شاقی نکنه. عامل دوم فقر معیشتی خانواده هاست. بعض از خانواده ها به دلیل فقر مفرطی که گرفتارش هست طفل خود وادار میکنه که برو کار کنه، و یا مثلا بعضی از خانواده هایی که سرپرستش یک خانم است یا یک شخص دارای معلولیت است یا یک طفل سرپرستی خانواده رو به عهده داره، اینا به خاطر فقر، به خاطر مجبوریت های اقتصادی اطفال خود وادار میکنه که به کار شاقه مبادرت بورزه. راهکار دوم این است که دولت افغانستان باید برنامه گسترده فقر زدایی را راه اندازی کنه، از خانواده های فقیر حمایت مالی بکنه و زمینه های کار و اشتغال را برای بزرگسالای خانواده ها فراهم کنه تا خانواده از فقر رهایی پیدا کنه و در نتیجه اطفال خود را فرصت بده که بره تحصیل کنه. و سوم حاکمیت قانون است، تقویت حاکمیت قانون است. با وجودی که کار شاقی اطفال از لحاظ قانونی ممنوع است و حتی در کد جزای ما کار شاقی اطفال جرم است، کسی که اطفال خود وادار به کار شاقه میکنه اینا در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه شده، ولی چون با حاکمیت قانون قوی نیست خصوصا در ولایت دوردست افغانستان، این کسایی که مرتکب این نوع جرایم میشه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیره و در نتیجه آدمای دیگه هم تشویق میشه به اینکه اطفال خود به کار شاقه مجبور کنه. تأمین امنیت است، امنیت شهروندا باید تقویت شوه، به جنگی که جاری در افغانستان پایان داده شوه و به ما به صلح برسیم، به یک صلح عادلانه، به خاطری که شمار زیادی از اطفال که متاسفانه مشغول کار شاقه هستن متعلق به خانواده هایی است که از خانه خود بجا شده در نتیجه جنگ، از یک ولایت به ولایت دیگر رفته، زمینه تحصیلی و آموزش اطفالش از بین رفته و یا بجا شدگی داخلی منجر به فقر خانواده ها شده و اطفال خود را به کار شاقه مشغول کرده و ناامنی باعث میشه که از اطفال سرگردان و از اطفالی که بیکار هستن یا مصروفیت خاصی ندارن از اینا مخالفین مسلح دولت سوء استفاده بکنه. بنابراین این راهکارها میتونه راهکارهای عملی و در عین حال مؤثر برای کاهش کار شاقی اطفال و برای محو کار شاقی اطفال میتونه مطرح شه.
بسیار تشکر فرزام صاحب از توضیحات.
تشکر از شما.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
دل و سرنا در افغانستان ما از قرن‌ها به این طرف مروج است.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان شنونده،
آیا در مورد تاریخچه باغ چهل ستون کابل می دانید؟
در دوری عبدالرحمن خان در اونجا قصری ساخته شد و در دوری زایش شاه از قصر برای مهمانهای خارجی استفاده می شد.
آیا گاهی به این باغ رفته اید و اگر رفتید چی خاطرات از آنجا دارید؟
یکان 40 دفعه من خودم داود خان زایر خان را دیدیمشان در میسره کمتر آمدن در فکسواگون.
و وضعیت کنونی باغ چهل ستون از چی قرار است؟
سال 1398 برای مردم باز شده. تعداد بازدیدکننده ما در روز جمعه به قل 8000 نفر میاد.
امروز به یک جای آرام آمدیم، در بین خود میخواییم که چک بزنیم، دایره بزنیم.
با این موضوعات درب این برنامه را باز میکنیم. در آغاز از پیشینه تاریخی باغ چهل ستون برایتان میگوییم. اینکه اکنون وضعیت این باغ چگونه است، در این باره از کسانی که برای میله به این باغ آمدند پرسیده ایم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه توسط شمیلا جاوید تهیه و ترتیب شده است. باغ چهل ستون که در غرب کابل موقعیت دارد، در اواخر قرن 18 میلادی در زمان شاه زمان خان سدوزایی، یعنی 2 قرن قبل تأسیس شده است. در آن زمان شاهان و پادشاهان برای تفریح به این باغ آمده و جشنهای باستانی را تجلیل می کردند. علاوه بر این، مردم عام هم در روزهای جشن و روزهای آخر هفته به این باغ آمده و با خود خوردنی و نوشیدنی آورده و میله می پرداختند. گفته می شود معماری این باغ تاریخ دورانی ها را در این کشور به تصویر کشیده است. با گفته مسئولان بیشتر قسمت های این باغ در جنگ های کابل از بین رفته بود، اما در این اواخر با کمک مالی جرمنی و موسسه انکشافی آقاخان دوباره بازسازی شده و به یک میله جای مردم تبدیل شده است. عبیبالله رفیع مشاور در اکادمی علوم افغانستان در مورد گذشته باغ چهل ستون میگوید.
کابل وقتی که پایتخت شد در دوره تیمورشاه به شکل ساختن که باغ‌های مختلف داشت. باغ بابو، باغ علی مردانه، باغ علمگنج است. همینطور چندین باغ است و از جمله باغ چهل ستون هم بود که بعد از او در دوره عبدالرحمن خان در اونجا قصر ساخته شد و در دوره زایش شاه از او قصر برای مهمانهای خارجی استفاده می شد. وقتی که مهمان ها می آمدند او را به این قصر می آوردند، شبانه اینجا می بودند و روزانه به مجالس رسمی می رفتند. باغ برای مردم بود، عام بود، هر کس می رفتند در این باغ می گشتند، گشت و گذار می کرد و از او عزمی برد.
بازسازی باغ چهل ستون تلفیق معماری های کهن و امروزی است که اکنون تفریحگاه شهروندان است که از ادامه جنگ و خشونت خسته و داشتن این گونه محلات تفریحی را نیاز می دانند. همکارم شمیلا جاوید به باغ چهل ستون رفته و گزارش از آنجا تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنید.
سلام شنونده های عزیز، من فعلا در موقعیت باغ چهل ستون کابل قرار دارم. قسمی که از دروازه ورودی باغ چهل ستون داخل شدم، در قسمت اولی باغ داخلی چمن های وسیع، درختان چندین ساله و در دو طرفه ما گل های رنگارنگ نمایان شدند. البته گفته شود که باغ چهل ستون دارای 2 قسمت است که باغ خارجی و باغ داخلی، که خود قصر چهل ستون در باغ خارجی قرار دارد. باغ چهل ستون که بیشتر از 2 قرن قبل ساخته شده، در دوره های مختلف مورد استفاده شاهان افغانستان قرار گرفته است. البته این باغ در گذشت زمان و جنگ های داخلی کشور خسارات زیادی را متقبل شده که بالاخره چندی قبل این باغ دوباره بازسازی شد و بروی شهریان کابل منیس یک تفریحگاه باز شد. من امروز خواستم به این باغ بیایم و در رابطه با وضعیت فعلی این باغ و ببینم که بر چه تعداد مردم به این باغ به خاطر میله آمدند. شنوندای عزیز، در قسمت باغ چهل ستون یک تن از باشندهای امی منطقه قرار دارن. از اینا میپرسیم که باغ چهل ستون در گذشته ها چگونه بود؟ کاکا جان سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ خیر خیر است.
میشه خود معرفی کنین؟
اسم عبدالقیم، باشنده چهل ستون.
میشه بگو کاکا جان که در سابقات چگونه بود باغ؟ امی شکل بود
کیون؟ ما در امی جزایر شاه مهمانایش از خارج میامد، قطعه تشریفات و بسیار ادبانه مهمان پذیرایی میکرد. خود هاشم
خان میمونوال روز میرفت در نوکری خود چاو میامد در اینجا استراحتش بود.
خب گفتین که ظاهر شو میامد حتما از این باغ گذشته به قصر داخل میشد.
یگان 40 دفعه من خودم داوود خان ظاهر خان را خدا ببختشان ما دیدیمشان که در میسرک همت را آمدن در فکس واگون.
بله
ظاهر شو یک موتر داشت بیراب منبر داشت همت راست میامد در باغ ممانعت نبود ای راوا و در دیگر مگه مال فعلا که ما سعی میکنیم او کارا و جنگا بخیر بیرانش کرد. اینا بازم یک ذره برای ما خوب شد که جور شده.
بله سرسبزی می باغ چطور بود؟
سرسبزیش خب بسیار خوبش بود، بسیار یک فضای خوبی داشت. خود پدر من اینجا باغبان بود، آقا قلی میرجان بود که راز اینجا میامد کلام چا و عنیق ترام نداشت.
بله. تشکر کاکا جان، وقتت خوش
بود. خداحافظ.
خب شنونده های عزیز، قسمی که میبینم یک گوشه دیگر باغ چهلستون یک تن از دختر خانم های دایره میزد، دایره هم نداشتن، امرای یک دیشی که در بعضی چیزها را آورده بودن دایره میزد. میخواییم که خدا معرفی کنند.
بارز سلام، قربانگل نظری هستم، باشنده تایمنی. امروز به باغ چهلستون برای میله آمدیم. ما میخواییم یک میله تفریحی باشه،
طبیعی
باشه، دل ما خوش شوه، چون در افغانستان تو یک زمینه تا به حال مساعد نشده. در هر جایی که میریم انتحاری، همه مردم خسته و خفه، اما امروز به تو یک جای آرام آمدیم. در بین خود میخواییم که چک بزنیم، دایریه بزنیم. چرا رسمیات نیست اینجا، آزادانه هستیم. وقتی که می افغانای ما در تو یک جای چکر میان، اونا ضرورت دارن که لذت ببرن. در خانه، در کار خسته، در بیرون اوضاع خراب، خیلی پس در کجا لذت ببریم؟
خیلی وقتت خوش، سلامت باش.
تشکر از شما.
خب یک گوشه دیگر باغ چهلستون تعداد زیادی از خانم‌ها و آقایان نشستن و قسمی که من از اینا پرسیدم اینا همکارا هستن. پیش از اینکه من تقاضا کنم که مصاحبه کنن همراه من، یکی از اینا به بسیار علاقه آمدن نزدیک من نشستن و می‌خوایم که خودم معرفی کنن.
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز، من لاله زری هستم، یک ارگان خصوصی هستم و به خاطر میله و سرگرمی اومدیم همراه اطفال خود.
در حدود چند نفر باشند؟
تعداد 30 نفر هستیم، امرا با اطفال تعداد زیادتر میشه. خانم ها هسته، دختر خانم ها هسته، همکارای طبقه ذکر ما امرای ما هسته. به خاطر که کم فضای ما دیگه شوه، ثقیلی کار، فشار کار نمیشه که همیشه دائم مصروف بگیریم خود، باز یک کمی باعث فضا چینج شوه. به کارمندا خیلی نیاز است که خود ما هم پول جمع کردیم از یک دیگه خود من حیث یک میله وری اومدیم.
چی تصمیم دارین که چاش چی بخورین؟
ما فرمایش داریم در یکی از هتل ها دیگه بسیار چیزا و ما خواستیم یک میله خیلی خوب داشته باشیم.
شنونده در این گروپ دیگه که دخترای جوان نشستن میله میکنن، اینا مصروف شیرجنگی هستن و خب قسمی که من استاده بودم شما در جریان میلیتان به شیر جنگی پرداخته بودین، شیر جنگی میکردین، میشه اول خودم معرفی کنین؟
اسم فرنگیز است، از ولایت کابل. این مفکوره یکی از دوستای ما بود، آمنه. ما خواستیم که حداقل امرا با شیر جنگی ساعت خود تیر کنیم، ما حداقل اجازه بدن که یک میوزیک بیارم، یک ذره شادی و سرود بکنیم و این قدر که قیدگیری میکنن هم ضرور نیست.
اگر وسایل موزیک اینجا اجازه بر خودتان بده، خودت میتونی که آواز بخونی؟
آها ما میتونم آواز خوان
دری یگاه
دری هم همین خواندن ولی نوت بخونم مال
خانم
آرام باشین.
بیا که در بغل تنگت بگیرم، بلای کاکلای چنگت بگیرم، علا گلدان ندارم بلای کاکلای چنگت چی باشه که بوسه از لبه خندت بگیرم،
علا گلدان
خب دوستای عزیز، قسمی که دیدم امشب از دروازه شمالی که داخل میشی اینجا یک رستوران است، در صحن از چوکی‌های چوبی به شکل بسیار ساده گذاشته شده.
با گفته مسئول این باغ، تلاش شده است که بخش‌های ویران نشده این باغ حفظ شود تا ارزش تاریخی آن از بین نرود. وی افزود اکنون باغ چهلستون به یک میله جای عام و خاص تبدیل شده است، چنانچه بر روزهای جمعه بیشتر از 8000 بازدید کننده در این باغ می آیند. فضل احمد نیکپی مدیر امنیتی باغ چلستون با توضیحات بیشتر.
باغ چلستون در شروع سال 1398 برای مردم باز شده. تعداد بازدیدکننده ما در روز جمعه بقل 8000 نفر میرسه داخل باغ. مساحت داخلی خود باغ 63 جیره به 32 است که از زیرین دروازه 01 تا قسم قصر پشتتر باغ کونه میگم ما از طرف شمال از این قسمت شروع میشه. تا فعلا ما دقیق معلومات ندارم که شامل یونسکو خواهد شد یا نشد.
باغ چلستون در زمان جنگ های داخلی افغانستان یکی از پایگاه های نظامی بود، اما اکنون این باغ به یکی از بهترین پارک ها برای شهریان کابل مبدل شده است. با آرزوی این که همه کسانی که به خاطر میله به این باغ میآیند نظافت و فرهنگ میله رفتن را مراعات کنند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. الله یار و مددگارتان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam.